بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل محمد الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قول فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمود که ای پیامبر، حق اونچنان نیست که در دنیا متوقف بشه و بماند، اونچنان هم نیست که شما خودت رو به زحمت بیندازی و بخوای در جرگه دینداران هر کسی رو جا بدی. اونهایی که عقل ندارند دین ندارند و نمی توانند در دینداری ثابت قدم بشن و ما هم چرک شرک را از بی عقلان پاک نمی کنیم. فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ نفسی نیست که ایمان بیارد الا به اذن خدا. بعد برای این که تو ذهن نره که خب پس دیگه ما کاری نیستیم، بعد ادامه داد و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. رجس و چرک کفر را بر کسایی که عقل ندارند میگذاریم. یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که عقل رو به کار بگیرید دینداری رو بهتون میدیم. وقت عقل رو به کار باید گرفت، مثل قدرت بدنه. شما اگه دستتون رو به کار بگیرید، خب قوای نفس در دست ظهور میکنه. عقلم همینطور، نگفت با سواد. با سواد یعنی الفاظ بلد باشن، بفرمانید بدونن این بس، این سینه، این لامه، اینا که عقل میاره، که سواد عقل نمیاره. اطلاعات دیگه، شما بدونیم برگا درخت ها چند تاست، اطلاعات عقل نمیاره. عقل یک قوهیست در همه که این را باید بکار گرفت. برای اینکه عقل رو بکار بگیرید باید در حقایق تدبر کنید. بهترین راه تقویت عقل تدبر در قرآن است. تدبر در قرآن خودش عقل رو شدید میکنه. تدبر راجع به عالم، راجع به این که این عالم چطوری ساخته شد. قدیمی ها را خودتون باشون روبروید، عموماً عقلشون خوبه است، ممکن سواد نداشته باشن. جهان حرکت و جهان سرعت عقل رو کم میکنه. امروز دنیا نسبت به قدیم عقلشون کمتره، حکمت کمتر میدانن، اطلاعات بیشتر دارن، ولی حکیم نیستن. حکیم یعنی کسی که زدش جاهل است، ولی با سواد زدش بی سواد است. ما تو قرآن، توی جوامع روایی، معصوم عموما عقل و جهل را روبرو هم قرار میدن، ولی علم یه باب جدا براش با میکنن. مثلا باب العلم اصول کافی جداست، باب عقل و جهل جداست. یعنی عقل اون چیزیه که زدش جهله، علم زدش جهل نیست، علم زدش بی اطلاعیه. میشه یه کسی اطلاعاتش کم باشه ولی عاقل باشه. قدیم خیلی مردم درس نمیخوندن، ولی رو مسائل عمیق فرو می رفتن، عقلشون زیاد می شد. عقلشون که زیاد می شد دین رو می فهمیدن، خوبم می فهمیدن. برای همین می بینید که اگه شرایط تفکر رو فراهم کنی مردم دیندار می شن. یکی از مصیبتی که امروز دنیا داره و اسیرش ما هم هستیم، شرایط تفکر کمه. قدیما مردم وقتی بیکار می شدن فکر دوره هم می شستن، بیشتر فکری کار می کنن. حالا بیشتر تلویزیون می بینن. خود نفس تلویزیون بیش از حد دیدن آدم ها از فکر کردن باز می داره. هر چیزی دیدن تو این تلویزیون اینا بیشتر بازی خیالاته دیگه، یعنی چه فیلمه چه غیر فیلمش، عموما اینا وقت فکر کردن رو از آدم میگیره. یعنی عقل آدم ضعیف میشه، اطلاعات آدم ممکنه زیاد بشه. برای همین هم خیلی خوشحال نشین بگو که حالا چیز یاد گرفتم، اطلاعاتتون زیاد شد، فهمیدین که مثلا در یکی از پل‌های آمریکا اینقدر مثلا حساب کردن که این بتون چقدر نیرو میخواد و دقیقا پنجانه. حالا ندونین چی؟ خیلی مشکل نیست. مردم اینقدر که نیاز به عقل دارن نیاز به اطلاعات ندارن. دنیای امروز دنیای اطلاعات هست. شما ببینید کامپیوترها اصلا کارشون خزینه اطلاعات است. ممکنه شما خیلی بدانید ولی عقلتون به کار نره. یکی از این بحثای بسیار خوب شهید مطهری رحمت الله علیه در این کتاب بسیار خوب تعلیم و تربیتشون، توصیه میکنم کتاب و مطالعه بفرمایید. اولش همین بحثه، چند جلسه بحث همینا میکنم. میگن که تروستاها میگن به باسواد، چون ما سواد نداریم فکر میکنیم. میگن حتی نکته خوبی تو این جمله خوابیده است که چون سواد نداریم فکر میکنیم، یعنی خود سواد باعث شد که آدم خیلی فکر نکنه. تعقل و تفکر حتما آدم رو دیندار میکنه، ولی اطلاعات زیاد دلیل بر خوبی آدم نیست. برای همینم هم به مجرد این که ما پامونو گذاشتیم تو برزخ همه اطلاعاتمون یادمون میشه، اما ایمان و عقل و فکرمون یادمون نمیشه. اونا با خودمون میبریم. اطلاعاتتون و فنیاتتون یادتون میره. مثلا شما پزشکی، حالا از اینجا گذاشتی بیرون دیگه پزشک نیست، اصلا یادت میره. دیدین آدم که پیر میشه، آدم که پیر میشه ایمانش ضعیف نمیشه ولی اطلاعاتش ضعیف میشه. یعنی حتی چیزایی که قبلا بلد بود بلد، اسم نوش هم یادش یهو میره دیگه از این نزدیکتر، ولی نه عشقش کم نمیشه. چرا؟ عشق با تفکر به دست میاد. تفکر ذات انسان میشه، اطلاعات مال خیالات انسانه. خیالات انسان در بعد از مرگ مختل میشه، ولی نیتها و تفکرات مختل نمیشه. اگه پزشکی یا به نیت قرب الله انجام ندی هم یادت میره هم هیچ خیری برات نداشته. یعنی نیتها و تفکرات جز شخصیت آدم میشه. وقت ایمان و تفکر دوتا نیست. طبق همین آیه با هر که عاقل تر از مؤمن تر است، عاقل، نه هر که باسواد تر از مؤمن تر است. عوازر سواد نداشت اما ظهور ایمان پرحرارت بود. اینجوریست. بعد میفرماد که پیامبر بگو نگاه کنین این عالم را، اما همه که چیز نمیفهمن. کسی که فکر نکرده باشد از این عالم حق نمیبیند، اطلاعات میبینه. شما اگه تمام جزترین اجزاء بدن را بشناسید مشکلت حل نمیکنه. اگه مؤمن باشید این نظام منظم بدن شما را بیشتر متوجه حق میکنه. حالا مؤمنه با چی باید به دست بیارید؟ با عقل. اگه عاقل باشید این نظم جهان و این نظم بدن شما را بیدار میکنه، ولی اگه عاقل نباشید مطلع باشید بیدار نمیکنه. برای همین تو قرآن هست که ذالک لآیات لقوم لکل صبار شکور. این آیات برای کسی که شکر کرده است، یعنی منعم و تو نعمت دیده است، اهل صبر در دین است، این از این آیات الهی بیدار میشه. یعنی لقوم یسمعون، کسی که گوش میده به حقایق از این نظم جهان متوجه حق میشه. ولی خود این نظم جهان بیدار نمیکنه هر کسی را، بیداران را بیدارتر میکنه. برای همین هم میگن این ذکر است. برهان نزد به قول مرحوم مطهری رحمت الله علیه میفرماد یه ذکر است، آدمی که دلش بیدار است از این نظم جهان بیدارتر میشه. اینجا میفرماد پیغمبر بهشون بگو نگاه کنن این آسمان و زمین را، قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، بعد میگه که و ما تغنی الآیات و النذر، نه این نظام و نه این دین. اینجا نذر یعنی همون کار پیغمبر یعنی دین. چرا گفت نذر؟ برای اینکه مقابلش آدم های کجن، دیگه بشیر نگفت فقط نذیر گفت، چون آدم های کجا بهشون باید خطر کفرشون نشون داد. میگه پیغمبر این دین و این نظام به این زیبایی اینا را مسئلهشون حل نمیکنه. چرا اینا؟ برای اینکه مؤمن نیستن. چرا مؤمن نیستن؟ چون عاقل نیستن. چرا عاقل نیستن؟ برای اینکه تأمل و تفکرشون را جمع نمیکنن. گفتیم عقل یک قوه است، باید به کار گرفت. همینطور که اگه شما حستتون به کار نگیرید خیال ندارید. خیالات شما از کجا ریشه گرفته است؟ از حسیات شما. شما یه چیزی حس میکنید میبینید بعد صورت خیالیه میشه. حالا اگه این صورت خیالیه و حسیه رو هی جمع نکنید، هی ربط ندید به هم، هی به اصل نرسونید، خب همینطور میمونید، عقل خالی میمونه، قوه محض است، به فعلیت نمیرسه. عقل باید بکار گره. بهترین راه تقویت عقل تدبر در قرآن است. این که میفرمان قرآن بخونید، چون قرآن بدون تدبر که قرآن خوندن نیست. لا خیر فی قرائت فلیس تدبر از معصوم داریم. یعنی باید تدبر کرد. حالا بخواید تدبر کنید، خب عقلتون منظم میشه، عقل پیدا میکنه. عقل باید تربیت کرد آقا. همینطور که ما باید میل و هوس رو تربیت کنیم، اسمش هست اخلاق، تزکیه اخلاقی بهش میگن. عقلم باید تربیت کرد. عقلا که تربیت کنید یعنی میتونه درست فکر کنه، نظم پیدا کنه. شما مگه احوالاتتون رو تربیت نمیکنید؟ هوس دارید، خب هوستون رو کنترل میکنید، فکر بد میکنید راجع به مردم، خب کنترل میکنید، به خودت میگو غلط کردی، حسن زن داشته باش. احوالاتتون رو کنترل، خب تفکراتتون هم باید تربیت کنید. متاسفانه اینقدر که تو دین راجع به تربیت عقل تاکید شده است، کمتر راجع به احوالات تاکید شده است. اون وقت ما بیشتر احوالات رو میگیریم و خوب کاری میکنیم، برای عقل رو ول میکنیم. من بارها اینجا بحث کردم، پیغمبر میفرماد لکل شیء عمود، عمود و حازدین از تفقه. هر چیزی یه عمودی داره، این چادری که این هست، اون ستونی که وسطش میزنند میگن عمود دیگه، میگه هر چیزی یه عمودی داره. عمود دین من عمیق فکر کردنه، تفقه یعنی عقل صریح، عمیق فکر کردنه. بعد میفرماد که پیغمبر اینا چون فکر نمی کنن، تحت تاثیر شعارن، تحت تاثیر احساساتن، تحت تاثیر خیالن، عقلشون رو به کار نمیبرن، دین رو نمیپذیرن، دیندار نمیشن. حالا که دیندار نمیشن میخوان چه کار کنن؟ میگه فهل ینظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، آیا اینا منتظرن همون سرنوشت ملل قبلی را؟ خب فکر نکردن، تحت تاثیر احساساتشون، تحت تاثیر شعارشون مقابل پیامبر واسطه نابود شدن. آیا اینا منتظر همون نابودین؟ باشد، قول فنتظرو، بگو خب منتظر بمونید، انی معکم من المنتظرین. میگه خیلی خب منم منتظر میمونم. اینم نکته است اینجا که پیغمبر بعد که حجت تمام شد و بازم نخالگی نشان دادن، حکم ما دیگه اینجا چیست؟ در پایگاه دینی محکم ماندن، نه اضطراب کفر کافران ما را از پا دراره. آیه بعدی ببین، میگه پیامبر قضیه این است دیگه، ثم ننجی، بگو که منتظر بمونید. بعد میگه پیغمبر ما بعد از این انتظار نتیجه این انتظار را به اعلام میکنیم، ننجی رسولنا والذین آمنو، ما پیغمبرامونا و اونایی که ایمان بیارن به پیغمبرا رو نجات میدیم، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. این از این نوع سخن گفتن در قرآن عموما زیاد نیست. معلومه که هم خدا خیلی تاکید داره، هم طرف مقابل خیلی نیاز داره اینجوری باش صحبت بشه. میگه این آقا جزء وظایف ماست، ما بر خودمون این رو حکم کردیم، حقا علینا. این یک حقی است که خودمون بر خودمون گوشه علینا. یه وقت از خودمون میگم آقا من بر خودم واجب کردم، علینا گفتا بر ماست این حق که چی؟ ننجل مؤمنین، مؤمنین نجات بدیم. در صحنه دینداری شما در مقابل کفار خوب وظیفه دونه انجام بدید، یا مؤمن میشن که هیچ، نشن که خدا دستبند به دست خودش نعوذ بالله نزد است که میگه ما این کارا میکنیم. بعد میگه که فقط پیامبر بعد که اینها زیر بار نرفتن، نخالگی نشون دادن، بی عقلی نشون دادن، جبهه رو ازشون جدا کن، قاطی نباش با اینها، اختلاط ایدئولوژیک با هم نداشته باشی. قول یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، ای ناس به کار من، ناس و من یعنی مشرکین را بیشتر مورد خطاب است، بسیار جواب الا به قرینه غیر مشرکین مورد نظر بشه، گاهی وقتا اهل کتابم با مشرکین که میخواد بگه ناس میگه، ولی عموما یعنی مشرکین. میگه بگو مشرکین شما میخواد ببینید مشی من چیه، شما چی شک دارید؟ فکر میکنید من کوتاه میام؟ فکر میکنید من با شما قاطی میشم؟ فکر میکنید مقداری از فرهنگ شما رو میپذیرم؟ فکر میکنید اختلاط فرهنگی میتونید ایجاد کنید؟ من اینم بهشون بگو که چی، ان کنتم فی شک من دینی، اگه از دین من در شکید که فکر میکنید کوتاه میام، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اون چه غیر خدا میپرستین که غیر خدا میپرستین من پرستندش نخواهم بود، ولکن اعبد الله الذی یتوفاکو، اونی را میپرستم که شما را میگیره، در قبضه اونید، اون را میپرستم. خب میتونست بگه خدا را میپرستم، دلت کدوم صفت خدا را میگه؟ دلش انداخته است به قیامت که از قیامت هست. دومن این که صفتی که اون صفت همه عالم در قبضشه، یعنی این کفر موقت اونجور نیست که برای اینا امتیازی باشه. میفرماد که ولکن اعبد الله الذی یتوفاکو، و دیگه چی بگو؟ قول، قول عمر تو ان اکون من المؤمنین، بگو که من دستور دارم مؤمن باشم. چرا؟ چون آیه قبلی گفت چون ایمان زمینه نجات است. همین، خب نفس ایمان نجات است. اینا در جای جای سوره عزیز یونس بحث شد، نفس ایمان نجات است، ایمان به تمام عبادش، قوا و نمیدونم ابزار و عده و عده اینا شرایط است. گاهی وقتا خدا با قوایی که برای ما فراهم میکنه ما را پیروز میکنه، گاهی وقتا بی قوا، که عموماً خدا مؤمنین را بدون ابزار عادی پیروز کرده است، و کجن اونهایی که فکر میکنن ما حتما باید عده و عده داشته باشیم. شما این تاریخ نم، شما ما در جنگ 313 نفری پیروزیم، در جنگ 900 خورده نفری شکست خورده. جنگ بدر با جنگ احد مقایسه کنیم، حضرت موسی از همون طریق پیروز شد که فرعون شکست خورد، طریق آب. اگه این چشم ما بشه، اصلا منتظر این که با قوای عادی حتما پیروز بشیم، این حسی گرایی است. همچنین مولوی خدا رحمتش کنه میگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. میگه اصلا این قرآن میخواه بگه که اسباب خیلی کاره ای نیستن، شما وظیفه دونه دنبال اسباب بری، ولی نباید منتظر بمونید اسباب شما را پیروز کنه. شما وظیفه دونه، حضرت موسی علیه السلام به اون یارو که داشت میرفت وظیفش بود که بگه آقا به رئیست بگو که من اینجا تو زندان هم تو مونده، اما وظیفش بود، به قول علامه طباطبایی عزیز میگه از اسباب باید استفاده کنه، ولی خدا آدم رو از همون طریق که میخواد پیروز کنه، ولی برای این پیروز نشد. حضرت این کارو باید میکرد و کرد، چون معصومه، اون چه که میکنه حقه، ولی از این طریق هم پیروز نشد. خواب شاه موجب شد که یارو یادش بیاد یکی تو زندان است. همیشه خدا، حالا همیشه شاید لغت کاملی نباشه، عموما خدا مؤمنین را از طریق غیر عادی پیروز کرده است. من یتق الله یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماند اگه متقی شدید، تقوا یعنی ایمان شدیدتر، از راهی که اطمینان ندارین بیشتر اطمینان کنید. خب میفرماد که بهشون بگو پیغمبر که من دستور دارم جبهه ما از شما جدا کنم، میخوام ببینید من تو چه خطیم، من خط ضد شرکم. شما امیدتون به چیه؟ شک دارید به مواضع من؟ فکر میکنید من کوتاه میام؟ بگو پیغمبر من کوتاه نمیام، بگو که دین من چیه؟ این که سازمان فکری شما رو نمیپذیرم. آیه خیلی عجیب است، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، کل شما رو قبول ندارم. وقتی یکی بگه آ تمام سازمان فکری تو رو قبول ندارم یعنی چی؟ آقا همه آدم عقیده اش دارم که کت شلوارش نیست که، همه عقیده آدم همه حالا همینطوره. آمریکا که به من شما بد است، مال اینه که ما میگیم کل ده قبول نداریم. ما که نمیگیم اصل هاشو قبول نداریم که، میگیم کل ده قبول نداریم. مثلا حیات تو حیات ضد بشری است. خب معلومه که این سخن یعنی همه چیز طرف رو بردن زیر سوال. این سخن اگه پشوانش آیه 103 نباشه که نمیشه گفت. کسی که قرآن را نپذیره نمیتونه این حرفا بزنه. آیه 103 میگه چی؟ حقا علینا ننج المؤمنین، بر ماست که مؤمنین را نجات بدیم. آخر آیه 104 میگه چی؟ عمر تو ان اکون من المؤمنین، دستور دارم که مؤمن باشم، چون میدونم مؤمن نجات پیدا میکنه، خدا گفته است. دیگه چی؟ این دوتا انی که اومده است هنوز رفت داره به اون عمر تو. دیگه چی؟ عمر تو ان اقم وجهک، دستور دارم که جهت همه به طرف حق بگیرم، من حق پسندم. عمر و ان اقم وجهک للذین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، رفت بدین به قبل. من دستور دارم که جهت هم را به طرف چی بگیرم؟ دین حنیف. دین حنیف یعنی مشی ابراهیمی علیه السلام. دین حنیف یعنی کسی که آزاد است از شیل پیله های قومی و خطی و باندی و شخصی، جناح ابرقدرت ها رو اون اثر نمیذاره. حنیف در مقابل جنیف است. تو بیابونا قدیم که میخواستن تو جاده کوهستانی برن، حاشیه یه جاده، خب تلفات داشت هم میفتاد پان، حاشیه جاده رو میگن جنیف، وسط جاده رو میگن حنیف. میگه من مشیم مشی بی تلفات است. بگو من مش... وقت معنی فرعیش میشه چی؟ همون راه صحیح دینداری. میگه که من از مشرکی نخواهم بود. چرا؟ چون نجات تو شرک نیست. میگه اینا رو بگو، مواضع ده تثبیت کن. دلم میخواد از اول سوره تا اینجا رو رفت بدید به هم، این آخر، این آخر حاصل اول تالست. میگه پیامبر سیر رو بگیره بیا، حالا مواضع ده تثبیت کن، بگو، بگو که من مشی نیکانه میرم. شما مجبور شدین با بدا بسازید، مشکل خودتونه. یکی از مسئولای انقلاب یه بار خیلی خوب میفهمیدم، مصاحبه میکردن با این خبرنگارا آمریکایی، میگه آقا به ما چه، شما یه شعرهایی گفتین تو قافیهش موندی، شما یه مواضعی گرفتین حالا مسئله دار شدید، ما که حاضر نیستیم که به جهت شما که شما مسئله دارید ما کوتابیان. مثلا یکی میاد دروغی میگه، حالا ما بدون خیر ببینیم، برای اینکه دروغ ما فاش نشه تو قبول کن که همین کارا کردی. خب من نکردم. آقا یکی پشت سر بنده یه دروغی بگه، بعد حالا برای اینکه اون آبروش نره من بگم خیلی خوب من این کارو کردم، که نمیشه. که میگه پیغمبر مواضع داد تاکید کن که نه، من مشیم نیکان است، هیچ مشکلی من ندارم، با مشرکینم ارتباط پیدا نمیکنم. و دیگه چی؟ عمر تو که چی؟ ولا تدعو، دست دور گرفتم که غیر خدا را که به هیچ دردی نمیخوره نپرستم. ولا تدعو من دون الله، که غیر خدا رو نخوانم. من به این نتیجه رسیدم و دستور گرفتم، مسیر تاریخ رو نگاه کردم، حاصل کار موسی علیه السلام و نوح علیه السلام و در سوره یونس علیه السلام دیدم، جنبندی اینه که به من دستور دادن و دستور حق دادن چیز بی خود نپرستم. حالا ببین، لا ما لا ینفعک ولا یضرک، چیزی که نه نفع میرسونت نه ضرر. رو این فکر کنید آقا، از خودتون همیشه بپرسید این کارها نفع اساسیش چیه؟ نفع اساسی غیر نفعی وهمیست. بنده بیام اینجا شما به من بگون باریکلا، خب این نفع وهمیست که نفع اساسی نداره. شما بعد میمیرید باریکلا شما اوت میشه که چی؟ شما که نمونید که، این باریکلا هم که باریکلا یه همین دنیاییست. اگر آدم نفع اساسی زندگیشو دائم بررسی نکنه، خودش را اسیر بازی‌های هوس میکنه، زیر لگد هوس حیاتشو له میکنه. میگه به من دستور دادن چیزی که نفع اساسی نداره و ضرر اساسی هم نداره. واقعا شما مثلا من الان بمیرم، شما چیکار میتونید بکنید؟ خیلی با ما رفیق باشه قصه دو میشه، چه فایده برای من؟ چه فایده؟ هیچکی هیچ کاری نمیتونه برای بنده بکنه اگه مردم. حالا بگو که نه ما مجلل برات می‌داریم، حالا مجلل برام دارید یا تو مردابای گاوخونی ما را بخورندن، ماهیا بخورندن، چه فرقی برام من می‌کنه؟ اینا حرف آقا، جهت اگه الهی بشه مثل این حرف هیچ کاری نمیتونید برای من بکنید. اینجوری هستی؟ خب منم برای شما همینطور. ما هیچ نفع و ضرری برای هم نداریم. نه حالا بخواید منو اذیت کنید، حالا چیکار فوقش میمیرم دیگه، خب میرم انشاءالله بهش. ما که بنا نداریم جهنم بریم، شما هم که فکرهایی نکردی. خب اصلا نمیشه کسی برای کسی کاری بکنه. جدی فکر کنید چقدر دلشون میخواست برای این شاه کار کنن. نشو نمیشه. هیچ کس حقیقتا برای هیچ کس نمیتونه کار کنه. اون طرف قضیه نه، خدا به کمک مردم میتونه برای ما کار کنه با، اما خدا کرده است. خدا به کمک امام رحمت الله علیه ما رو متوجه حقایق کرد، ولی خدا کرد، خدا کرد. یعنی هی اگه امام از خدا فاصله داشت که این فکرها به ذهنش نمیاد، فکرای غیر متدینین به فکر ذهنش میاد. چون بنده صالح خدا بود، مظهر فیض خدا شد برای ما. هیچ کس حقوق، حقوق میتونه برای شما کار کنه؟ چه پول دارایی بدبخت، چه فقرای خوشبخت، چه شکل، رنگ، زیبایی، اصلا این فکرها رو نباید کرد. میگه بگو من دستور دارم که چیزی که به دردم نمیخوره و ضررم برام نداره اینا رو دنبالش نرم. عبادت این که میفرماد نخوانم، مثلا یعنی روح همو به طرفش نندازم. بعد میفرماد پیغمبر حالا اگه بندازی چی میشه؟ بیچاره میشی. فَإِنْ فَعَلْتَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگه اومدی ما تو غیر خدا رو خواندی، ظالم میشی، یعنی به خودت ظلم میکنی، همه استعدادات رو ضایع میکنی. روش فکر کنی، اینا تو حتما تو زندگیتون تمرین کنی. اگه به غیر خدا دل ببندین، دلتان ویران میشه و حاصلش فقط چیه؟ حاصلش غفلت از حقیقت. هیچ چیگیر آدم نمیاد و فقط خودش ضایع میشه. یعنی اولین ظلم به خود آدم است که به غیر خدا دل ببندن. بعد اثرات بعدیش به غیر میفته. میفرماد که و این، اینجا دیگه ان نیست، اینه. حالا میگه و این یمسس کالله بزرن فلا کاشف له الا هو و این یورد کب خیرن فلا راد لفضله. پیغمبر قصه از این قرار است، اگر که خدا بخواد به یک کسی ضرر برسونه، مماسه کنه، یه ضرری رو کنید که یک ظالمی را نجات بدید. شما شاه رو ساده نگیرید. شاه همه دنیا تلاش کردن نجاتش بدن، نشد. حالا شما، این من، اینم شما، بسیار تلاش میکنن که یه ملتی که بیدار شده است را نگذرن نتیجه بگیره، نمیتون. یه ملتی که بنا نیست نتیجه بگیره، حالا هرچی تلاش کنن. یعنی بخوان مثلا آقای عرفات را موفق جلوه بدن و بچه های انتفاضه را شکست خورد، کافی شما تحت تاثیر تبلیغات اینا قرار نگین، درست ببینید. به قول یکی از دانشمندان معاصر میگه که ما اگر از تبلیغات دشمن موفقیت خودش رو نبینیم، همه مشکلاتمون حل میشه. خواهی وقت آقا کفر خودش تبلیغ برای خودش میکنه. این بحثا در یه جای باید مفصل بکنیم. این بحثی که شی زیاد شایع میکنن که علت عقب افتادن شرق اسلام بود و علت آزادگی ما از دین باعث پیروزی ما شد، اصلا ما به اصل مسئله شک داریم، اصلا ما پیشرفت نمیبینیم اونا را. با یه دیدی نگاه کنیم، خودشون اینا دائم تبلیغ میکنن. جالبه که تو کتابایی هم که برا ما مینویسن استادا، اول طرح میکنن اینا به عنوان اصل پذیرفته شده، حالا بعد میخوان یه جوری زیر دست و پا این سوال نجات پیدا کنن. رو اصل مسئله بیاد از زبان خودشون بشنون، ببینید اینا پیشرفت خودشون داد پسرفت دارن. دانشمنداشون داد میزنن که آقا ما همه چی رو از دست دادیم. یکشون میگه اگه ما میدونستیم کار رنسانس به اینجا میکشید، هرگز نه تنها افتخار بر وجود رنسانس نمیکردیم، اصلا شروع نمیکردیم. فرهنگ رنسانس را از زبان ویلدورانت نخوانید. متاسفانه وقتی هم میخوایم ما رنسانس اونا را بخونیم، میریم تاریخ ویلدورانت را میخونیم. خب بیاید با زبان دین رنسانس ببینید. من یه زمانی مطالعه میکردم رنسانس، به جز خفتی چی نمیدیدم، اما اسمش بود افتخار. خب عجیبه آقا، اول که رنسانس یه حرکت ضد دینیست، اسمش هم از پیشرفت و آزادی از دست کلیسای انگیزاسیون، کلیسای تفتیش عقاید، اما این ظاهر قضیه است. مثل رضا، اگه بوق دست رضا خان بود و رضا خان شکست نخورده بود، رضا خان میشد چه قهرمان آزادی از دست آخوند مرتجع. ولی واقعا اینجور بود؟ یعنی واقعا اینجوره؟ یعنی الانه رضا خان قهرمان مقابله با آخوند مرتجع بود، یا اتفاقا فاسدترین شخص بود با همون اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه مقابله میکرد، با مدرس مقابله کرد؟ خب ولی اینجوریه دیگه، بوقه دشمن برای تثبیت شخصیت خودش و معرفی خودش بوق خوبی نیست. و امروز 400 سال بوق کفر در گوش ماست. اگه یکی از نتایج این انقلاب این باشه که ما فکرایی که کردیم رو دوباره فکر کنیم، فکرایی کرده رو باید دوباره روش فکر کرد و با قرآن هم باید فکر، یعنی با چشمی که قرآن میده. شما نه جامعه شناسی، مثلا جامعه شناسی که امروز میخونید، آقا یه کلمه توش نیست که علت مرگ مرگ امتها نداشتن نبی و نداشتن دین است. انگار اصلا هیچی نیست. حالا ما میگیریم اصلا ما دینم نداریم، به عنوان یه جامعه شناس سالم آیا اینا به راحتی نمیبینیم که جامعه ها چون دین نداشتن سقوط کردن؟ حالا ببینید جامعه شناسی که امروز سر تا سر دنیا رو گرفته است، یک کلمه این حرفا توش نیست که تو قرآن هست. قرآن میگه علت نابودی ملت ها دین نداشتن است، تکذیب انبیا. حالا این درسته یا اون؟ به عنوان یه آدم بی نظر باید با داده ها دوباره یه بررسی کرد. اون چه که امروز به شما دادند رو اصل نگیرید، روش تجدید نظر باید کرد. منظور عرضم اینه که حالا دنیا به شما نمیتونه درست بگه که آقا ما خیلی تلاش کردیم جنگ به نفع ایران تموم نشد و شد، روش نمیشه بگه. ولی با چشمی که آدم برخورد میکنه میبینه نه آقا، همه تلاش کردن به ما ضرر بزنن نشد. آخه ضرر به چی میگن؟ که به اهدافشون نرسن. اینا میگن میخواستن، اینا میخواستن انقلاب اسلامی به کل ساقط بشه، اینا نشد، اینا نشد. صدام اگه نگفته بود میخوام بیام یه هفته دیگه در تهران مصاحبه کنیم، این نشد. اون چه که میخواستن هم صدام رو پیروز نشون بدن، اینم نشد. یعنی به اهداف نرسن. ولی خدا برای این که خیلی هم دهن همه آب نیفته، پیروزی ها رو یه جوری نمی کنه که هر کس و ناکسی بفهمد، اینم یادتون باشه. خب اگه دین یه جوری پیروز میشد که هر هوسرانی هم میفهمید، خب همه میمدن دیندار میشدن، وقتی که کی امتحان میشو بدی؟ باید پیروزی هم لطیف و ظریف باشه که چشمای دقیق ببینن، همون چشمایی که دینه میبینن. چشم بلال در قوقای حکومت ابو سفیان، بلال تا آخرم میدونست پیروزه. پیروزی را با چشم بلال باید دید. اینجوریست، میفرماد که پیغمبر این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له، اگه خدا بخواد که یه ضرری به تو برسه هیچکی نمیتونه جلوشه. فکرش نکن که غیر خدا را بخوانی. ده همینطور که اون جلسه هم لازم بود من اینا تذکر بدم، ببین این خطاب‌هایی است به در میزنن که دیوار بشنوه، یا به دیوار میزنن که در بشنوه. یعنی خطاب به پیامبر است برای اینکه دریچه مقام انسان است. یعنی اینجور سخن گفتن برای اینه که انسانیت مورد خطاب است برای پیغمبر. گاهی وقتی میخواد به خود پیامبر سخن میگه، اینقدر لطیف و ظریف میگه که دل آدم واقعا دهن آدم آب میفته. ولی وقتی میخواد با آینه بشریت حرف بزنه، به همون عتاب و خطاب کلی حرف میزنه. بعد میفرماد که چی؟ و این یورد که فلا کاشف له الا هو، که مشخص یعنی کسی نمیتونه اون ستمه را ببره، از بین ببره، هیچ کس. و اون طرفش اگه بخواد خیر برسونه، یه کاری کنید مورد خیر خدا قرار بگیرید، هر چه بیشتر زور بزنن از بین ببرن بیشتر رسوا میشن. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضلهی، کسی نمیتونه اون فضلی که کرده است از بین. چرا گفت فضل؟ من که ما که عرضه نداریم که با حق خودمون خدا چیزی بهمون بده. خیلی دقت کنید، نگو گفت فضلش نمیشه از بین بود. اگه شما دینداری بمون بکنید خدا را بخوانید حقتون نیست، ولی فضل خدا این هست که ما رو نجات بده. برای همینم هم آدم اینجا خود امیدوار میشه که اگه ما، یعنی ما به همین یه ذره محکم رو انقلاب و دین واسیم کار تموم است. آره، چون اون با فضلش به شما میده، نه با عدلش. حقت نیست اما میده. برای همین گفت فضل، نگفت که به عدلش میده. عدلی هم میدم، چون عدل چه کمک، خودش لطف کرده است که ما محکم بشیم انشاءالله در دین داری، ولی خودش با فضلش میده. برای همین نتیجه میگیریم که خیلی خیلی انتظارای بلند بلند از خودتون نداشته باشین که بگون نمیشه. بابا همین انتظار ازتون میخوان که مؤمن بمانید، همین مؤمن ساده بمانید، تحت تاثیر خطر دروغین دشمن قرار، خدا رو بخوانید، غیر خدا رو نترسید ازش. این خیلی کار مهمی نیست، اما خدا خیلی بهش به این کار اهمیت میده، با فضلش به شما چیز میده. یوسیبو بهی من یشا، به هر کس خاص این فضلا میده، یعنی دستش بسته نیست. اما به کی میده؟ من عبادهی، اونا که بندشن. و هو الغفور رحیم، ناراحت هم نباش، بدی کرده طور نیست، میبخشده، هم میبخشده هم فضلت میده. اسرار تو این آیه هستا. اولا گفت که لازمی سال خیلی هم شما آدم و حسابی بشی، دستش وازه، دست این ما یشا که میگه یا من یشا که میگه، یعنی گاهی وقتا یه همین طوری میده، میده که بعد امتحانشو بدید. واقعا اول انقلاب مردم ما همین مردم بودن، خیلی هم که خوبتر از حالا نبودن، ولی دیدین دل همه چطوری اومد با خدا. یادتونه اینقدر با هم یکی شده بودن که دیگه از همون مثال زمونه حضرت صاحب العم شده بود که از جیب هم پول برمی داشتند و کسی به کسی گله نمی کرد. اینقدر یگانه شدن. این یگانگی رو خدا داد که انقلاب رو پیروز کنه، حق مردم که نبود. بعد خیلی ها امتحان، یا خیلی ها یا کم امتحان ندن ازشون گرفت. یعنی اول خدا میده، بعد ما امتحان بدیم، اگه امتحان بد دادیم میگیره، داره همشو نمیگیره، یخدشو میگیره، بلکه ما بیدار شیم، اگه نشدیم یه گوشمالیمون میده، لعله هم یرجعون، بلکه برگردن، اگه بر نگردن دیگه برشون میکنه، اون دیگه بهش میگن استدراج. میفرماد که هو الغفور الرحیم، ناراحت نشید، همین که توبه کردید باز مورد فضل خدا قرار میگیرید، آبتون میدید اون خیرش را. باز قول، قول یا ایها الناس، بگو به این مردم، قد جاءکم الحق. دیگه این جمع آوری همه آیه، همه سوره، با اگه نظرتون باشد اول سوره با چی شروع شد؟ با ناس. اکان للناس عجبا، اگه رسیدیم یه جنبندی سوره رو بکنیم خیلی خوبه. میگه خب دوباره بگو، بگو مردم چیه؟ چرا از وحی عجب تعجب میکنی؟ وحی آوردیم که آدم بشید. بگو حق اومد، حق براتون اومده است، حجت تمام شده است. اکان، از اینجا بخونیم، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق، این حق، این قرآن، این سوره یونس برای شما اومد از طرف ربتون، من ربکم، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اگه کسی گرفت افتاد تو راه دین و دینداری، برای خودش. چون اول سوره اصلا اینجور شروع شد که مردم چرا ناراحت، چرا تعجب میکنی؟ کار ما این است که وحی بیاری، وظیفمون وحی بیاریم، چون میگفتن مگه میشه وحی؟ اول سوره میگه چرا تعجب میکنید؟ ما بنا داریم شما رو تربیت کنیم تا در قیامت نمانید. اول بحث وحی کرد، بعد گفت چرا وحی میفرستیم؟ برای اینکه میخوایم بری قیامت. قیامته که بخندیم باید چیز بلد باشید، باید تو این دنیا درست زندگی کنید. پس وحی میفرستیم تا رب ربوبیت خودمون رو ثابت کنیم، رب شما شما رو برای قیامت باید آماده کنید از طریق وحی. مردم رب شما از طریق وحی برای شما راه بارور کردن قیامت را آورد، یا میپذیرید یا بدبخت میشید. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اون که بپذیرد برای خودش. و من زل فانما یزل علیها، و اونم که نپذیرد و ول کند و کج برد و گمراه بشه، بر خودش است آن گمراهی. یعنی ما اختیار شما رو نگرفتیم، جای شما هم اختیار نخواهیم کرد. ما اختیار شما رو نگرفتیم، به جای شما هم نمیتونیم انتخاب کنیم. و ما انا علیکم به وکیل، منم وکیل شما نیستم، خودتون میدونید. دین را آقا تا مردم انتخاب نکنن نمیشه حاکم کرد. اگر تلاش نکنی مردم دین را بپذیرن تمام برنامه ها بی نتیجه خواهد ماند. فرمایشی هست جناب آیت الله جوادی حفظه الله تعالی چندین و چند بار در جلسه تفسیرشون همین رو می فرمان حتی علی علیه السلام حاکم باشه اگر مردم دین نپذیرن امیرالمومنین خدا میگیره. باید مردم بترسن. مردم نمیترسن که این کفرشون کار دستشون میده. دیدین مثلا نمیترسن که یهو جمهوری اسلامیشون خدا میگیره. فکر میکنن با همین دنیاداری افتادن تو دنیا و فوشم دادن به انقلاب، هم انقلاب برشون میمونه هم دل اینا حال میاد. آقا گاهی وقت آدم هرس که میخوره دلش خواهد یه قوری بزنه، نمیدونه این قورش چقدر بار داره. میگه پیغمبر بگو شما باید دین و صف بگیرید. آیه بعدی اول به خود پیغمبر و بعدم به ما و تبع ما یوها الیک. پیغمبر و اول آیه از وحی شروع شده است، حالا میخواد جمعش کنه. اون اول سوره، اون وحیی که اومد برات باید پیروی کنی صف مو به مو. وصبر واسه رو این مسئله. عنصر دین با مقاومت در دینداری به شکوفه میشینه همیشه همیشه. یعنی اصلا اگر دین با صبر عجین نشد نتیجه نداره. همیشه خدا بعد از دین شرایط صبر مؤمنین رو فراهم میکنه، یا رفوزه میشن یا قبول. یعنی دین بدون صبر نمیشه. این شما همیشه این طوریست که میگه حالا وحی بگیر، حالا که وحی بگیر شرایطی فراهم میکنم که تو این شرایط اگه در دین دارید مقاومت به خرج ندید دینه به دردت نخواهد خورد. وصبر حتی حالا که صبر کردی یا محکم دینه ده گرفتی یا تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفتی و نمیدونم نگفتی خب همه رفتن دنبال نون و آب مانیش از اینجا فقط دنبال دین، از این حرفا نزدی، خجالت نکشیدی که دینداری، افتخار کردی که از موازد یه ذره عقب نشینی نکردی. میگن آقا از موقع برای که بچه‌ها ما را از صحنه خارج کردن میگن هنوز شما اول انقلابی، مردم آقا کافر شدن رفتن. خب بی خود کافر شدن رفتن، حرفشون در واقع همینه دیگه. میگن همین تو شیخ بازی اول انقلاب در میاری که یه خودکار نمیکشی رو کاغذ بیت المال، یعنی دینداری که دیگه اول انقلاب آخر انقلاب نداره آقا، یه خودکارم نمیشه یعنی یه خطم نمیشه از بیت المال برداشت، یه خودکار بیت المال یه خطم نمیشه باشه که اول انقلاب آخر انقلاب نداره که. میگه هنو تو همون شیخ بازی رو در میاری، همین هم خوابه که. میگه اگه این شیخ بازی ها رو درآش، اگه محکم واسی در دینت، اون وقت خدا حکم خواهد کرد و حکم خدا چقدر شیرینه. یحکم الله حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. بهترین حکم حکم خدا. یعنی اگه خدا حکم کنه ما نفع میبریم. میگن دست آمریکا، میگه اولین کسایی که باید اذیت کنین همونان که صرف از انقلاب دفاع کردن. خب اینجوریست دیگه، پایمردی در دین موجب میشه که دینداران به نتیجه برسن. یه اصله. شما در همین سوره مبارکه ولعصر ببینید میفرماد پیامبر به عمر قسم که همه میبازن الا کسایی که دوتا کار بکنن. یکی آمنو و عمل الصالحات، این کارای فکری و بدنی. بعد چه کار بکنن؟ بعد بقیه را به دین دعوت کنن. آهالا صف واسن که مشکلات کم نیست. اینجوریست دیگه. یعنی اصلا میگه همه میبازن حیاتشونا الا این که دوتا کار بکنن، یکی آمنو و عمل الصالحات و یکی تواسا بالحق و تواسا بالصبر. تواسا یعنی مقابله همدیگه را در حق و همدیگه را در صبر تقویت کردن. یعنی اگه بچه مسلمان ها نشینن دوره هم بگن آقا ما باید صف واسیم، ما در دینداری کوتا نمیان، خب یواش یواش خودشون هم باخته میشه براشون زندگی، دینشون هم از دست میدن. پس بحث ما در سوره مبارکه یونس اینجوری شد که اولا میگه که چرا وحی بیاریم، برای اینکه بشر رو باید تربیت کنیم که این گذشت. بعد گفت که چون به سوی خدا برمیگردید باید وحی رو بپذیرید و خدا را از آن طریق که وحی نشان می‌دهد بندگی کنید، چرا که کافران سرنوشت بدی دارند. شما با اونا هم سرنوشت نشید. بعد فرمود نظام هستی خبر از ربوبیت میده، سیر آیاتی که خوندیم، یعنی تو نظام رو ببین، نشون میده این جهان رب داره. خب پس اون رب تو هم ول نمی کنه. انسان مختار با جوجه غیر مختار هر دو رب دارن. رب جوجه یادش میده که دانه جمع کن، رب انسان یادش میده که اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یه رب است، هر جا یه جور عمل میکنه. به جوجه میگه که چی؟ دانه جمع کن، هدایت تکوینی. به آدم میگه چی؟ دین انتخاب کن، چون مختاری. میگه که نظام هستی خبر از ربوبیت جهتدار خالق آن میدهد، پس جهان را به قیامت میکشاند. آنهایی که از آیات ربوبیت حق غافلن به دنیا و زندگی دنیایی راضی میشد و لقای حق را فراموش میکنند، که از فرازهای سوره مبارکه یونس بود. اطمئنوا بها و رضوا بالحیات دنیا، اینا به دنیا راضی میشن چون اینا افق حیاتشون رو گم کردن. بعد فرمود انسان ضعف داره، نمیدونه ضعف داره که به دین نمیچسبد. آیات عجیبی گفت، به سختی بیفته جیغش در میاد، به آسونی بیفته خدا رو یادش میره. بشه یادتونه دیگه، میگه آقای انسان که اینقدر ضعف داره چرا با وحی ضعفاشو جبران نمیکنه؟ بعد قیامت رو طرح کرد چقدر زیبا. بعد اومد چیکار کرد؟ گفت خب حالا که اینجوره، وحی آدمو ولی خدا میکنه، ولی خدا شکست ناپذیر میشه، که دو نمونه عجیب آورد، نمونه حضرت نوح علیه السلام و نمونه حضرت موسی. و بعد گفت پیغمبر حالا که اینطوره، جا الحق ولا تکن من الممترین، حق اومد از شک نکن، راه رو ادامه بده. بعدم جنبندی کرد که خب حالا این وحی و این وحی هم تو مواضعت محکم باشه، محکم روش بمون، ما بر خودمون تعهد کردیم که شما را نجات بدیم. چشم نجات بین میخواد که ببینه نجات چیه. بعض موقع یارو میگه که خدایا رزق من کو. شما بارها دیدین بعضیا بسیار راحت زندگی میکنن، خب رزقشون همین رزق، یعنی این که آدم راحت زندگی کنه. بعضیا خیلی دارند ولی ناراحتند، خدا اینا رو رزقشون نداده است. آدم درست باید ببینه رزق را، رفاه رو، نجات رو. این دیگه چشمیست که باید خدا بده. بار الها پروردگارا، یا الله یا الله یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا. الهی ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك. الهی وغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك. الهی تول امورنا بحسن كفايتك. بار پروردگارا به حقیقت امام زمان دستور صبرمان دادی، توفیق صبر در دین عطا بفرما. بار پروردگارا خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدس امام عصر از ما بپذیر. خدایا قلب حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. بار پروردگارا، بار پروردگارا، این انقلاب عزیز ودیعه توست به این ملت. خداوندا برای ما پایدار و مبارک بگردانش. خدایا توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. خداوندا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت در سمتها و مسئولیتها تلاش میکنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان مسئول و محفوظ از همه بلیات بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.